سلام، من مازیار عبداللهیانی هستم. به قسمت اول پادکست رزم تاک خوش اومدید. خب این کیای بی ارتباط با موضوع این قسمتمون نیست. تو این قسمت میخوام در مورد یک اصطلاح صحبت کنیم به نام مکدوجو. پس این اول بگم خودم چطوری آشنا شدم با این اصطلاح. چند سال پیش یه خبری اومده بود که شرکت گوگل، همون گوگل که میریم توش سرچ میکنیم و خیلی هم شنیدیم که چه امکانات رفاهی برای کارمنداش فراهم میکنه و اینا، جوجیتسو برزیلی رو به لیست خدمات ورزشیش اضافه کرده. مثلا کارمنداش تو اوقات فراغت میرفتن چه میدونن پینگ پونگ بازی میکردن، بیلیارد بازی میکردن و اینا، حالا میتونن جوجیتسو هم تمرین کنن. همون زمان یه مطلبی دیدم که همون اولش یه عکس خیلی بزرگی بود که اون عکس لوگو مکدونالد بود، فست فود معروف، منتها زیرش به جای اون نوشته بود مکدوجو. خب با اون پیشینه ذهنی که از اون خبر قبلی تو ذهن آدم هست، طبیعتاً تصویر اول این بود که لابد مکدونالد هم مثلا رفته یک باشگاه تأسیس کرده، لابد اسمش هم گوشته مکدوجو. بعد یه خود نگاه کردم دیدم یه کارتونی هم وسط اون مطلب کار شده که چند نفر مثلا مشتری هم وایسادن، یه نفر هم پشت صندوق به سمینه که سفارش میگیرن و اون که پشت صندوقه داره به اینا میگه که خب مثلا نمیدونم یه دانه دو داشتید، دو تا دانه سه داشتید، یه عنوان رنشی داشتید، یه دونه شیهان داشتید، دیگه چی داشتید، مثلا داره سفارش میگیره ازشون انگار. خب به نظرم رسید که این لباد یه مطلب طنز احتمالا. خلاصه خود مطلب رو خوندم و اینا، دیدم نه، این در واقع داره در مورد یک اصطلاح صحبت میکنه و مکدوجو یک اصطلاحه. دانهای کیلویی، سبکای مندرآوردی، مربیای قلابی، مدرک فروشی، دان فروشی و موضوعات شبیه این که برای همه هم آشناست و شاید خیلی همون فکر کنیم که اینا معضلاتیه که فقط جامعه رزمی ما باش مواجهه، اما حقیقت اینه که اینا یک سری معضلات جهانیه تو دنیای رزمی و همه کشورها حالا یه خود کم و زیاد باش مواجهن و اصطلاحی که خصوصا تو غرب برای اشاره به این معضلات استفاده میکنن همین اصطلاحی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، مکدوجو. خب همونطور که قابل حدسه طبیعتا مکدوجو یک اصطلاح منفی و تحقیرآمیزه. یعنی وقتی شما در مورد یک فدراسیون یا در مورد یک باشگاه از عنوان مکدوجو استفاده میکنی، یه جوری داری میگی به حال زمان عامیانه خودمون اگه بخوای معادلش رو بگی، مثل میگی مثلا فلان باشگاه در پیته مثلا. حالا این عنوان چجوری شکل گرفته و چه ربطی داره به مکدونالد؟ دقیقا از همون مکدونالد الهام گرفته شده. یعنی این مک اولی که داریم میبینیم تو مکدوجو اشاره به همون رستوران های زنجیره مکدونالد و دوجوش هم که مشخصه دیگه، اشاره به محل تمرین داره. خب ما رستوران های مکدونالد رو به چی میشناسیم؟ یه جوری سلطان فست فود ها. رستوران های فست فود رو به چی میشناسیم؟ به جایی که روش اسمش روشه دیگه، فست فود. یعنی از شما پول میگیرن، سفارش میگیرن و خیلی سریع اون غذا رو به شما تحویل میدن. غذای فست فود هم که خب میدونی معمولا غذای سالمی نیستن. حالا مکدوجو به باشگاه ها، انجمن ها و فدراسیون های اطلاق میکنن که پول از شما میگیرن و خیلی سریع به شما حالا اونجا غذا میدن، اینجا به شما مدرک میدن، به شما عنوان میدن و خب مسلما کیفیت آموزشی استانداردی هم نداره. فکر می‌کنم خیلی اصطلاح جالبیه و ما هم میتونیم این بعد ازش استفاده کنیم به جای همه اون عناوین مختلفی که به کار میبریم، میتونیم همین مکدوجو رو به کار ببریم که همه اون معضلات رو در حقیقت در بر بگیره. جالبش اینجاست که آدم ببینه چقدر درد مشترک وجود داره در واقع تو جامعه رزمی. مثلا در مورد همین مکدوجو کلی مقاله هست که چجوری مکدوجوها رو بشناسیم، چجوری گرفتارشون نشیم، چجوری خودمون مکدوجو نباشیم و وقتی اینا رو شما میخونید میبینید اصلا انگار نماد جامعه رزمی ما اینا رو نوشتن، اینقدر که شبیه. بذارید اصلا بخونم براتون 15-16 مورد از رایج‌ترین نشانه های مکدوجو و ببینیم که چقدر واقعا برای اون آشناست این نشانه ها. 1. معمولا مربی استاد از لباسایی استفاده میکنه که رنگش با رنگ لباس هنرجوها متفاوته. مثلا اگر رنگ لباس رسمی تو رشته سفید باشه، مربی اصرار داره لباس قرمز بپوشه یا لباس سیاه بپوشه، یعنی یه جوری تفاوت خودش با هنرجو رو نشون بده دیگه، حالا حتی اگه شده با رنگ لباس. 2. روی لباس مربی استاد انواع و اقسام آرم و لوگوهای مختلف میبینید. خب البته ممکن شما لوگو سبکتون رو روی لباستون دوخته باشین، اما این مربی‌ها مثل این جنرال های نظامی که دیدین رو لباسشون کلی نشان افتخار و این چیز آویزونه، اینا رو لباسشون که نگاه میکنی پر نشان و آرم و لوگو و ایناست. سه، تو رشتهشون کمربند و دانهای عجیب و غریب و غیر متعارف دارن. خب تو رشته های شناخته شده رزمی معمولا رتبه بندی و کمربند مشخصه دیگه، حالا هر سبکی یه کمی ممکنه متفاوت باشه، اما اینجا تفاوت ها خیلی عجیب و غریبه. مثلا یه موردی که بهش اشاره میکنن و خدا شکر حالا ما تا حالا که نداشتیم، اگه از این به بعد مد نشه، کمربندهای مخفیه. مثلا جدای اون سیستم درجه بندی کمربند که دارن، یه سری کمربند مخفی هم اینا دارن، یا مثلا دانهای غیر متعارف مثل دان 12، دان 13. چهار، تو کلاس کمربمشکی های کم سن و سال میبینید، مثلا بچه های 7 ساله 8 ساله که کمربمشکی بستن. خب حالا استثناء رو بذاریم کنار، قاعدتا یه بچه تون سن نمیتونه حداقل از نظر فیزیکی استانداردهای لازم رو داشته باشه برای کسب کمربند مشکی. اگر چنین اتفاقی افتاده، خب قاعدتا استانداردهای اون سبک خیلی پایین بوده. پنج، همون مورد قبلی، این بار در مورد مربیا. مثلا میدید مربی 40 سالش هم نیست، بعد بهش میگن کانچو، استاد بزرگ، دان 9، دان 10. خب قاعدتا تو هنر رزمی کسی با 40-45 سال نمیتونه دان 9 و 10 باشه، باز مگر اینکه یا دروغ بگه یا مثلا همون مورد قبلی استانداردهای اون سبک خیلی پایین باشه. شش، معمولا اسمهای عجیب و غریب و ترکیبی دارن. مثلا اسم یه رشته شناخته شده رو میگیرن، مثل کاراته، تکواندو، کیک بوکسینگ، بعد یه پسوند پیشوند بهش اضافه میکنن، یا اسم رشتهشون ترکیب چند تا رشته رزمیه، مثلا کاراته، کونگ فو، فلان دیگه. اینا اصلا واسه کشور ما گفتن دیگه، همه ما میدونیم منظور چیه. هفت، تو تبلیغاتشون برای دوره آموزشی معمولا از کلمه‌ای مثل 100% سنتی، مدرن، سری، فوق پیشرفته، فوق حرفه‌ای و نظارینا استفاده میکنن. 8، مربی چندین دوره قهرمان جهان بوده در سازمان WSOKW. یعنی مربی ادعا میکنه چندین دوره قهرمان جهان شده، متأ طبق معمول توی سازمانی که هیچ کی اسمش رو نشنید. 9، مربی از هنرجو مثل کیسه بوکس استفاده میکنه که دیگه نیازی به توضیح نداره. 10، مربی مرتب از رشته های دیگه بدگویی میکنه، بقیه سبک همه نمایشی، سبک ما فقط کاربردیه، ما کاملترین سبکی، از این حرفا. 11، مربی از اینکه خودش به هنرجو آموزش بده و تکنیکا رو نمایش بده تفره میره. خیلی وقتا با بهانه‌ای مثل این تکنیک مال مراحل پیشرفته است، اجراش خطرناکه، این تکنیک کشنده است، نمیدونم از جور داستانا سر هم میکنه و از توضیح دادن یا نمایش تکنیک‌های مرسوم رزمی شونه خالی میکنه. 12، احترامات تو کلاس‌هاشون رعایت نمیشه. 13، شما رو مجبور میکنن از تجهیزات یا فیلم و کتاب هایی که باشگاهشون یا سبکشون تولید کرده استفاده کنید. 14، مربی همیشه از بالاترین درجهش استفاده میکنه، حتی در رشته هایی که اون درجه رو نداره. مثلا فرض کنید طرف دان 5 تکواندو، دان 1 جودو، اما تو کلاس جودو هم که میره اون دان 5 رو میبنده. 15، شهری غیر متعارف و اصرار به قراردادهای بلند مدت. شهری غیر متعارف که خب معلومه منظور چیه، اون قراردادهای بلند مدت حالا خیلی تو کشور ما مرسوم نیست چون معمولا شهری ها ماهانه است، ولی اینا معمولا اصرار دارن قراردادهای 1 ساله مثلا ببندن و طبیعتا پولش هم پیش پیش بگیرن. 16، دوره هاشون تضمینیه و همیشه تو آزموناشون همه قبول میشن. یه مورد هم خودمون میتونیم بهش اضافه کنیم. 17، استفاده از پرستیژ عناوین شغلی غیر مرتبط برای شغل مربیگری. مثلا طرف مهندس، دکتر، حالا اون قلابی ها رو کاری نداریم، اون راست راستکی هاشون، بعد تو تبلیغ که میخواد بزنه مثلا میزنه آموزش کونگ فو توسط مهندس فلانی. خب حالا شما مهندس هستی که لزوما به این معنی نیست که مربی بهتری هستی، که اینجا در حقیقت شما داری از پرستیج اون شغل استفاده میکنی برای یک شغل دیگه که اینجا مربیگریه. حالا چند تا نکته وجود داره. البته یه نکته این که تا هر کدوم از این نشونه ها رو دیدیم لزوما به این معنی نیست که 100% با این مکتوجو طرفی. مثلا تا دیدیم یه مربی لباسی پوشیده که رنگش فرق میکنه با رنگ لباس هنرجو، بلافاصله بگیم که خب پس یه مکتوجو. اینا نشانه است، نشانه هایی که هر کدوم از اینها رو دیدیم به قول معروف باید شاخکمون به کار بیفته، حواسمون بیشتر جمع باشه. هرچی تعداد نشانه ها حالا بیشتر باشه طبیعتا بیشتر باید مراقب باشه، ولی لزوما حالا تا هر کدومشون دیدیم بلافاصله نباید قضاوت بکنیم. نکته دوم این که اگه بخوایم خیلی ایدئال نگاه کنیم، خب واقعا شاید باشگاهی پیدا نکنیم که یکی دو تا از این موارد حداقل توش وجود نداشته باشه. یعنی تقریبا تو همه باشگاه ها دیگه شما یکی دو مورد ممکنه ببینی. این جور وقتا باید درصد سنجی کنیم، یعنی ببینیم مثلا این باشگاه چند درصد مکتوجوه. فرض کن مثلا من یه کلاسی میرم، نگاه میکنم میبینم خب تکنیکا رو درست آموزش میدن ظاهرا، یعنی مثلا مقایسه کردم با بقیه کلاس های دیگه میبینم آموزششون مثل هموناست، ظاهرا مشکلی وجود نداره. حالا مربی دوتا خالی بندی هم میکنه، یا مثلا میبینم همه چیز کلاس اوکیه، منتها حالا دوتا دیویدی هم مثلا سبکمو تولید کرده بهمون میگن برید زورکی اینا رو بخرید. خب اینجور وقتا یعنی من با یه جایی طرفم که 20% 30% مکتوجه، اگه به کلاس بهتر، اگه به مربی بهتری دسترسی ندارم میتونم اینا رو ندید بگیرم. اما یه زمانی هستش مینم نه دیگه، یه جایی هستش نام 70 80% مکتوجه، من هم پول اضافه باید بدم، هم خالی بندی بشنوم، هم تمریناتش رو اصول نباشه، هم آسیب ببینم، هم آینده نداشته باشه. خب اینجاست که دیگه طبیعتاً با یه جایی طرفیم که دیگه 70 80% مکتوجه و نمیشه ندید گرفت. حالا یه سوالی هم این وسط مطرح میشه و اینکه لزوما مکتوجه ها بدن؟ خب بالاخره اینا هم دارن به یک نیازی پاسخ میدن دیگه، دقیقا مثل همون فست فود ها. همه میدونن که خب فست فود اصولا از نظر تغذیه چیز جالبی نیست، اما نیاز زندگی امروز شما بالاخره یه موقع بیرون از خونه ای نیاز داری یه غذایی باشه که سریع آماده بشه بخوری بری دنبال کار زندگیت، و این فست فود ها دارن به این نیاز جواب میدن. اینجا هم مکتوجه ها تقریبا همینطورن. حالا یکی دلش خوشه که سریعا کمامشکی بگیره، یه مدرکی بگیره و مکتوجه داره به این نیازش پاسخ میده، این چه اشکالی داره؟ مسئله اینجاست که درسته، ببین کسایی که توی یک رشته فعالیت میکنن کمابیش تفاوت اعتبار سازمانهای مختلف یا سبکهای مختلف رو میدونن. مثلا اهالی تکواندو خودشون میدونن که کسی که مدرک دانش رو از کوکیوان داشته باشه چه معنی میده، کسی که از فلان انجمن فلان جا داشته باشه چه معنی میده و تفاوتاش چیه. یا تو جودو مثلا میدونن کودوکان چه معنی داره اگه شما ازش مدرک داشته باشی تا از فلان انجمن گمنام. منتها مخاطب مکتوجه ها بیشتر از اینکه خود رزمیکارها باشن که البته گاهی اوقات هستن، گاهی وقتا بعضی از مربی ها از اینها استفاده میکنن، ولی بیشتر کسانی که دو تور اینها میفتن کسایی هستن که تازه میخوان وارد رزمی بشن. طرف میخواد وارد رشته رزمی بشه، لزوما هم قصدش این نیست که مثلا بره سریع مدرکی بگیره، میخواد واقعا یه چیز درستی یاد بگیره، اما گرفتار مکتوجه ها میشه، در واقع فریب میخوره، چون کسی که میخواد وارد رد بشه معمولا اولین گزینه هایی که باش روبرو میشه مکتوجه ها، چون اینا معمولا بیشتر از رشته های دیگه آگهی میدن، بیشتر از اونو تبلیغ میکنن، تبلیغاشون معمولا خیلی جذاب، عناوین خیلی دهن پرکنی دارن، بنابراین خیلی احتمال زیاده که کسی که میخواد وارد رزمی بشه فریب اینها رو بخوره و به دام اینها بیفته. اینجاست که مسئله ساز میشه ماجرا. خب حالا چیکار کنیم؟ راه چاره چیه؟ من امروز علاقمند شدم، تصمیم گرفتم وارد رزمی بشم، چه راهی برای من وجود داره که مطمئن باشم گرفتار مکتوجه ها نمیشم؟ واسهش من خودم قبل اینکه بخوام این فایل رو ضبط کنم خیلی فکر کردم به این موضوع. خودم گذاشتم جای کسی که میخواد وارد رزمی بشه، حالا با این همه سبک و این همه ادعای مختلفی که وجود داره، چه توصیه‌ای میشه بهش کرد که مثلا بگی شما این 4 مورد 5 مورد رعایت کنی، در نظر بگیری، دیگه خیالت راحت باشه که انتخاب درستی کردی. خب متاسفانه حداقل من که نتونستم جوابش پیدا کنم. فقط شاید بتونیم یه توصیه‌ای بکنیم که حداقل ریسک طرف بیاد پایین‌تر. طبیعتاً کسی که میخواد وارد رزمی بشه دو تا انتخاب اصلی داره. یکی انتخاب رشته است، انتخاب سبکی که میخواد تمرین کنه، یکی انتخاب مربی. پس از انتخاب رشته شروع کنیم. اولین توصیه اینه که وقت بذارید. ببین شما یه گوشی موبایل بخوای بخری، حالا البته الان که دیگه نمیشه خرید، اون موقعی که میشد بخرید، یه گوشی که حالا شاید میانگین مثلا یه سال دو سال بخوای ازش استفاده کنی، شاید یه هفته براش وقت میذاری، از این اون میپرسی، تو اینترنت سرچ میکنی، گوشی های مختلف رو با هم مقایسه میکنی، بالا میکنی پایین میکنی. حالا میخوای وارد یه مسیری بشی و یه انتخابی میخوای داشته باشی که فقط قضیهش مالی نیست، شما با جسمت، با روحت، با وقتت و اگه خیلی برات مهم باشه حتی با آیندت ارتباط داره. پس میارزه که شده یک ماه تمام براش وقت بذاری، وقت بذاری. یه مشکلی البته تو رزمی هست، اونم اینه که رو مشورت با دیگران خیلی نمیشه حساب کرد. البته خب قطعیت نداره، استثناء هم وجود داره، ولی معمولا رزمی کارا رو رشتهشون تعصب دارن. مثلا شما با یه کسی بری مشورت بخوای ازش بگیری که طرف جودو کاره، به احتمال بسیار زیاد آخر توصیهش اینه که بیا جودو، جودو از همه رشته‌ها بهتره، کاربردی تره، آینده داره فلان. طرف کنکو کار باشه، سعی میکنه قانعت کنه که کنکو از همه بهتره، همینو بگیر برو تا آخر. بنابراین مشورت بکنید، اما تصمیم نهاییتون واسه به اون مشورت های این شکلی نباشه. یه سری اطلاعات بگیرید، اما موارد دیگه هم لازمه که در نظر بگیرید قبل از اینکه بخواید تصمیم بگیرید. وقت بذارید، سر بزنید باشگاه مختلف، از نزدیک تمریناتشون رو ببینید، در مورد رشته های مختلف کتاب بخونید، مقاله بخونید، تو اینترنت سرچ کنید، فیلم ببینید ازشون، خصوصا فیلم های مستند. اینا تا حدی حداقل از نظر ظاهری با رشته های مختلف آشناتون میکنه، ولی دیگه به قول معروف شورشو در نیارید. یه بنده خدایی بود چند سال پیش تماس گرفته بود، میگفتش که من میخوام آره بیام رزمی و اینا، چند تا رشته است، میخوام ببینم فرق اینا چیه و این حرفا. یه خود با هم صحبت کردیم و این ماجرا تا شاید بگم مثلا 3-4 ماه ادامه داشت و بدون اغراق بگم شاید هفته یک بار رو حداقل زنگ میزدیم بنده خدا، و هر دفعه هم یه سری رشته جدید پیدا کرده بود، اونم مثلا یه سبکایی که اصلا نمیدونم از کجا اینا رو پیدا میکرد که هی تفاوت اینا رو با هم دیگه هی میخواست بدون. بعد قطع شد، بعد 4-5 ماه دیگه این تماس ها قطع شد، تا یه یک سال و چند ماهی گذشت از این ماجرا. یه روز دیگه دوباره گوشی زنگ خورد و ما برداشتم صحبت کردن و دیدم همین بنده خداست، یعنی گفت من فلانی ام، یادتونه زنگ میزدم میپرسیدم میخواستم رشته انتخاب کنم و اینو، من یادم افتاد کیه. پیش خودم اون لحظه تو ذهنم گفتم که خب دیگه حالا لابد بالاخره انتخابشو کرده و الان یک سال خورده هم هست داره تمرین میکنه، و دیدم میگه که حالا فرق این یکی با اون یکی چیه. دیدم دیده که بعد 1.5 سال حالا تازه 2 تا رشته جدید پیدا کرده، حالا میخواد ببینه فرق اینا با هم چیه. خب این دیگه غیر منطقیه دیگه. من فکر میکنم تا حد معقولش تحقیقتون رو انجام بدین، اگه به نتیجه قطعی نرسیدید با یه رشته که شناخته شده است امتحانشو پس داده شروع کنید تمریناتتون رو. رشته شناخته شده یه امتحان پس داده یعنی رشته های اصیل رزمی بدون پسوند و پیشوند. نمیخوام بگم هر رشته که حالا یه پسوند پیشوندی داره حتما به درد نمیخوره، اما خب متاسفانه باید بگیم که ریسکش بالاتره. اگه من میخوام وارد رزمی بشم هنوز هیچ شناخت کاملی ندارم، بهتر با رشته هایی شروع بکنم که کامل مثلا سبکای اصلی کاراته، مثلا تکواندو، مثلا جودو، میگم بدون پسوند و پیشوند، رشته های شناخته شده. اینم تضمینی برای این نیستش که من فکر کنم اگه سراغ این رشته ها برم همه چی اوکیه، اگه سراغ رشته های جدید برم این مکدوجا فقط تو اوناست. نه، شما ممکن یک رشته ای بگیر، خود اون رشته اصیل درستیه، اما مربی و باشگاهی که گرفتارش میشی مکدوجا باشه، ولی خب ریسکش کمتر. با یک رشته شناخته شده شروع کنید، بعد در این حال تحقیقتون هم ادامه بدید. این چند تا حسن داره. حسنش اینه که اولا شما عملا وارد رزمی میشید، وارد دنیای رزمی میشید، این خودش باعث میشه که یه مقدار آشناتر با فضا بشید، دستتون برای تحقیقتون بازتر باشه. دومی که اگه مثلا بعد 1 سال برفض به این نتیجه رسیدید که نه این انتخاب خیلی خوبی نبوده، مثل این دوست عزیزمون 1 سال رو هوا نبوده، 1 سال بی مصرف نبوده، حالا برفرض هم بعد 1 سال به نتیجه رسیدید که انتخابتون درست نبوده، رشته دیگه ای میخواید برید، خیلی خوب، حداقل بدنتون آماده تره. معمولا هم رشته رزمی تشابهی با هم دیگه دارن و تو رشته جدید هم که میخواید کارتون رو شروع کنید معمولا دیگه آسون تره براتون نسبت وقتی که فرض کنید بدنتون 0 کیلومتر باشه. اما مورد مهمتر انتخاب مربیه. به نظر من مربی خوب خیلی مهمتره و خیلی نقشش اساسی تره تا یه سبک خوب، و متاسفانه در مورد انتخاب مربی هم یه راه حل قطعی وجود نداره. شما مثلا فرض کن بگیم مدرکش رو چک کنی ببینی مدرک مثلا مدرک داره مربیش نه، خب خیلی از مربی ها متاسفانه مدارکشون رو از انجمن‌ها و فدراسیون‌هایی دارن که عملا مکدوجو هم. و منی که تازه میخوام شروع بکنم و هیچ آشنایی ندارم، نمیدونم فرق فدراسیون ها با هم چیه، خب نمیتونم تشخیص بدم این مدرکی که این آدم داره ارائه میده از کجاست و اون فدراسیونی که به این آدم مدرک داده آیا خودش مکدوجو هست یا نه، آیا اینقدر اعتبار داره که من به صرف داشتن یک مدرک خیالم راحت باشه. خیلی از این مکدوجوها متاسفانه اسمای خیلی دهن پرکنی دارن، فدراسیون جهانی فلان، انجمن جهانی فلان، حتی فدراسیون ملی ما هم بدون تعارف بگیم 1-2 تا فدراسیون ما واقعا مصداق بارز مکتوجی هست. اینه که این به تنهایی نمیتونه ملاکی بر این باشه که من قضاوت کنم در مورد یک مربی، بگم خب مربی خوب اونه که اهل تحقیق باشه مثلا تو رشته که داره کار میکنه. خب چطوری بفهمم؟ ببین ما توی کشوری زندگی میکنیم که شما میتونی بری میدون انقلاب، پایان نامه رو بدی برات بنویسن، تحقیق سفارش بدی برات تحقیق بکنن، طرف برات مقاله بنویسه، برات کتاب بنویسه، خیلی علنی، نه یواشکی و مخفیانه، یعنی خیلی راحت و تقریبا قانونی شما میتونی بری این کارو بکنی برای کسی که قرار دکتر مملکت بشه، مهندس بشه. حالا دیگه تو رزمی که این کارا شوخیه. یعنی متاسفانه شما هر آن چیزی که میتونه نشون دهنده این باشه که یک مربی خوبی هستی میتونی با پول یا با امکانات یا با پارتی برای خودت جور کنی. یعنی دقیقا واقعا میتونی یه ریزومه برای خودت درست کنی که مولا درزش نر. بنابراین هیچ کدوم از اینا نمیتونه ملاک 100% باشه برای ما. من تنها چیزی که پیدا کردم که نمیشه توش کلک زد، حالا شاید هم میشه ما بلد نیستیم، ولی به نظر من تنها موردی که توش نمیشه کلک زد اینه که ببینیم یک مربی شاگردای موفقی داشته. مثلا من میبینم 4 تا 5 تا فایتر خیلی خوب ما داریم، اینا همشون پیش فلانی کار کردن، یا 5 تا قهرمان جهان داریم تو فلان رشته مثلا، اینا همشون پیش فلان مربی بودن. اینم دقت کنید، یعنی پرورش یافته اون مربی. ما خیلی از مربیامو میبینی یه نفر میاد 2 روز پیششون تمرین میکنه، طرف خودش مثلا فایتر هست، خودش قهرمان هست، حالا 2 روز اومده پیش یکی تمرین کرده، همینو ملاک قرار میده که آها مثلا فلانی پیش ما تمرین میکنه. نه، کسی که تو پرورشش داده باشی. هم خب اینم چند تا مشکل ممکنه ور بخوریم. خب مشکل اول اینه که همه رشته رزمی لزوما رقابتی نیستن. این اونجایی کار میکنه که شما تو رشته هایی باشی که اون رشته ها حالا حالت ورزشی داره و شما میخوای بری قهرمان بشی، ولی وقتی میری توی رشته ای که مثلا یه هنر رزمیه و اصلا قهرمانی خیلی توش معنا نداره، این گزینه خیلی به کارت نمیاد. و دومی که تو همون رشته ها هم خب این مربی ها معمولا در دسترس همه نیستن. معمولا مربی های تیم لول تو تیم های ملی کار میکنن، همه آدمایی که میخوان رزمی کار کنن نمیتونن به اینا دسترسی داشته باشن. خب چیکار کنیم؟ برگردیم یه خود عقب‌تر. فرض کنیم تا اونجا پیش رفتیم که شما رشته رو انتخاب کردیم. در مورد آگهی هم اینو بگم، ببین هر آگهی که شما میبینید به درد بخورتنی قسمتش فقط اون بخش تماسش، وگرنه بقیهش که خب معلومه، هیچ کس که نمیگه مستمر ترشه، بقیهش همش تعریفه. اون بخش تماسشه که شما حضوری بتونید ببینید کلاسو یا با مربی صحبت بکنید، روی اون بیشتر حساب باز بکنید تا اینکه تو تبلیغشون چیا میگن و چیا نوشتن. خیلی خوب، حالا یه لیست برای خودتون درست کنید از باشگاه هایی تو منطقه‌ای که میتونید برید. مثلا اگه هر جای شهر باشه مشکلی ندارید، باشگاه شهر، اگه فقط تو یک محله به خصوص امکانشو دارید تو اون محله به خصوص، لیست باشگاه ها رو در بیارید. بعد که لیست باشگاه ها در آورید باشون تماس بگیرید در مورد اون رشته‌ای که میخواید بهش صحبت کنید. طبیعتاً همه‌شون اون رشته رو ندارن دیگه، خود به خود یه تعداد از اون لیستتون خط می‌خورن، لیست کوچیک‌تر میشه، میشه باشگاهی که اون رشته مورد نظر شما رو دارن. حالا با اون باشگاه تماس بگیرید، تایم و زمان و روز کلاساشون رو در بیارید. اون لیستی که در آوردید یه برنامه ریزی بکنید، ساعتهایی که در آوردید، روزهایی که در آوردید سر بزنید به باشگاه. حالا برید از نزدیک بشین تمنای اینا رو نگاه کنید. ببین وقتی شما 4 تا 5 تا مثلا فرض کن رشته که شما انتخاب کردید کاراته است، خب حالا میخوای ببینید کدوم یکی از این کلاس‌های کاراته که حالا در دسترس شماست بهتره، به معنای بهتر مربی بهتری داره. برید چند تا رو با هم نگاه کنید. وقتی من 5 تا 6 تا کلاس کاراته رو میرم نگاه میکنم از نزدیک، حالا یه کتابی مقاله‌ای هم در موردش خوندم، تو اینترنت هم سرچ کردم، یکی دو تا فیلمم دیدم، یعنی که تا حدودی میدونم که یک کلاس کاراته چه شکلیه، معمولا چه تمریناتی میکنن. حالا چند تا رو هم دارم تو لیستم، میرم اینا رو نگاه میکنم، با هم مقایسه میکنم. این تا حدودی میتونه به من بگه که خب تو این کلاس ها کدومشون بهتر بود. وقتی هم میرید به کلاس ها سر میزنید همیشه حواستون باشه بیشتر اون شاگرد ارشدا رو نگاه کنید، یعنی ببینید اونایی که درجه بالاتری دارن رو تمرینات اونا دقت کنید، چون اون حاصل کار اون مربی است، آینده شما اونان. اینی که حالا کسایی که شروع کردن یک بخش از ماجراست، ولی نهایتش حاصل کار مربی اون کسایی هستند که الان شما دارید تو کلاس میبینی که قهوه‌ای هستند، که مشکی هستند، حالا بنا بر اون رشته که شما انتخاب کردید. اینی که رونا دقت بکنید، ببینید رفتارشون چطوریه، تکنیکایی که اجرا میکنن، آیا واقعا شما که از بیرون داری نگاه میکنی قشنگ میفهمی که این آدما سرترن از اون درجه های پایین‌تر. بعد نگاه کنید توی کلاس مربی خودش آموزش میده یا ارشد کلاس، رفتار مربی چطوریه، احترامات تو کلاساشون رعایت میشه یعنی. خب یه سری موارد رو گفتیم دیگه، یه سری مواردی که در مورد مکتب جا بود و شما الان بلدید، میتونید اون معیارها رو داشته باشید تو ذهنتون، با اون معیارها رو هم در نظر بگیرید وقتی دارید کلاس رو بررسی میکنید یا مربی رو در نظر بگیرید یا مربی رو بررسی میکنید. حالا اگر بخواید معلم خصوصی بگیرید که مثلا کلاسی نیست، خیلی خوب تماس بگیرید ببینید طرف حاضر برای شما جلسه رایگان بذاره که شما بالاخره یه تمرینی بکنی ببینی چطوریه کار مربی یا نه، پیش پیش میگه باید پولشو به من بدی. اگر اون امکان وجود داره خیلی خوب، یه جلسه باش کار کنید ببینید چطوریه با اون مقیاسایی هم که دارید. یعنی شما اگه کلاس خصوصی هم میخواهید بردارید، بالاخره باز چند تا باشگاه برید سر بزنید، تمرینا رو ببینید چه شکلیه، اون ماهیتش که فرقی نمیکنه. بعد با خود مربی صحبت کنید. ممکنه که بگید خب من که چیزی نمیدونم از این رشته، من تازه میخوام شروع کنم، من با طرف صحبت کنم چی به من میگه، هرچی هم بگه من که چه میفهمم راست میگه یا دروغ میگه، چهار تا اصطلاح هم ممکنه سرهم کنه. ببین یه خورده اینجا باید بهش حس شیشم اعتماد کنیم. نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه، یه موقع آدم با یه کسی صحبت میکنه تو یک موضوعی که هیچ ازش نمیدونه، اما اصلا حرف زدن طرف آدم میفهمه که مثلا طرف این کار است. میدونی چی میگم؟ اینه که این حس شیشم هم خیلی به اون کمک میکنه. یه خود با مربی صحبت کنید، چند تا سوال ازش بپرسید، ببینید چه جوری جوابتون میده، چی میگه، حستون چی میگه. چون ما چاره ای نداریم، واقعا هیچ نوع راهنمایی واقعا نمیشه کرد که شما گفتم بگی 1 2 3 4 من اینا رو انجام دادم دیگه خیالم راحته. مجبوریم سعیمونو بکنیم تا اونجایی که ممکنه تلاشمون رو بکنیم، ولی آخر آخرش به هر حال یه مقدارم باید به شانس و اقبال و حس شیشمون اعتماد کنیم. یه خودم باشون صحبت کنید، اگر دیگه حستون گفت که نه دیگه این انتخاب خوبیه، که خب ایشالله که انتخاب خوبیه دیگه، چون دیگه واقعا چاره دیگه ای نداریم. خیلی دیگه اگه بخوایم ایدئال فکر کنیم ممکنه به مشکل برخوریم. من خودم یادم زمان نوجوانیم یه کلاس میرفتم کاراته و یه استادی داشتیم که خیلی من به نظر من حداقل در اون مقطع سنی به نظر میاد خیلی مربی خوبه، کلاسش خیلی فرق داره. این کلاس هم من همینطوری انتخاب کرده بودم، یعنی اون باشگاهی که میرفتم ساعتی که تمرین میکردم بعد از این کلاس بود، من همیشه خود زودتر میرسیدم تمرینای اینا رو هم نگاه میکردم. بعد یواش یواش علاقه پیدا کردم که نه بابا اینا کلاسشون خیلی بهتره و اینا، تغییر دادم ساعتم اومدم تو کلاس این مربی. بعد حالا یه اتفاقی افتاد که یه مقطع دیگه نتونستم یه مدت کوتاهی برم، بعد که دوباره برگشتم به کلاس از اونجا رفته بودند، این مربی از اونجا رفته بود دیگه، نتونستم پیداشون بکنم. بعد اتفاقی که افتاد، من شاید بگم حدود 2 سال تموم هیچ کلاس نمیتونستم برم، یعنی هر جا میرفتم ثبت نام میکردم، یه جلسه دو جلسه میرفتم، جلسه سوم دیگه نمیرفتم، 3 4 جلسه میرفتم یه باشگاه دیگه، دوباره جلسه 4 و 5 دیگه نمیتونستم برم، چون همش مقایسه میکردم با اون کلاس خودمون و میدیدم در مقایسه با اون اصلا این کلاس مسخره است، شوخیه و هی ول میکردم. تو بعد یه مدت دیدم که خب دیگه چاره چیه، چیکار میتونم بکنم، خب بالاخره دیگه در دسترس نیست اون مربی و چاره ای ندارم که به اون چیز پایینترش رضایت بدم دیگه، حالا سعی کنم جوری دیگه جبران کنم ماجرا. منظورم اینه که یه جاهای دیگه واقعا نمیتونه آدم ایدئال واقعا فکر کنه، مجبوره که به یه مقدار پایینترش هم رضایت بده. اگه بخوایم همیشه فکر کنیم که بهترین سبک، بهترین انتخاب، بهترین مربی، بله اگه میتونیم که حتما این کارو بکنیم، اما اگر میبینیم که این باعث میشه که چندین سال عقب بیفتیم، حالا فعلا با اون چیزی که در دسترس شروع کنیم تا ان شاءالله شرایط ایدئال فراهم بشه. خب برای حسن ختامم، اگر میخواید تمام این نکات که در مورد مکتوجا گفتیم یه تمرین بکنید، از نزدیک ببینید ماجرا چیه، کافیه برید یه مجله رزمی بخرید. شاید به جرئت بتونیم بگیم 70-80% آگهیایی که توش هست نمونه بارزی از مکتوجوه و شما تمام اینا رو میتونید اون تو ببینید. البته سوء تفاهم هم نشه، یه زمانی هم بعضی از مربیای ما واقعا آگهی دادن بلد نیستن، پروموت کردن خودشون رو بلد نیستن. حالا ایشالا یه قسمت هم در این مورد میخوایم مفصل صحبت کنیم. مثلا طرف ممکنه واقعا مکتوجو نیست، اما جوری تبلیغ میکنن که عملا یک مکتوجو به نظر میرسن، اینم خیلی مهمه. و در ضمن باز این مکتوجو تو ذهنتون باشه، در آینده خیلی باش کار داریم. یه قسمت میخوایم در مورد فدراسیون ها صحبت کنیم، اینکه تو رشته رزمی چرا ما اینقدر فدراسیون مختلف داریم، متفاوت داریم، اینا فرقاشون با هم چیه، خصوصا تو رشته های مثلا کیک بوکسینگ یا ام ام ای که این روزا خیلی بحثش میشه، اینا چجوریه، فدراسیون اصلی کدومه، فرعی کدومه، اصلا اینکه میگیم این رسمیه یعنی چی، بقیه غیر قانونی هن. اصلا چه معنی داره این همه فدراسیون باشن، فرقاشون چیه، میخوایم اونجا در این مورد صحبت بکنیم. با این مکتوجا خیلی کار داریم. به هر حال امیدوارم که اگر مربی هستید، باشگاه دارید، رئیس سبکید، رئیس فدراسیونید، جزء مکتوجه نباشین و اگر علاقمند و هنرجو هستید، گرفتار مکتوجه نشید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.